عرض کنم که ما در ایام اربعین یه توفیقی داشتیم در محضر شما گفتگوی داشتیم در روبیت اختالا. حالا برای این سه شب گفتیم یه فصل دیگه به این گفتگو اضافه کنیم، مروری بر نحوه ربوبیت حق تعالی. عرض کنم که منتها قبل از اینکه سخنو آغاز کنیم، ما یه در واقع انشایی نوشتیم، یه حدیث نفسی کردیم. توی این حدیث نفس در واقع مطلبی رو عرض کردیم از فضای حضور خودمون در خدمت دوستان تا طرح بحثمون از اینجا شروع بشه. من این حدیث نفس رو خدمتتون مطرح میکنم. اون اینه که بنده در طول سالهای گذشته عمرم پستی و بلندی ها و تلخی و شیرینی های فراوانی رو تجربه کردم. شما هم حتما تجربه کردین. هر کدوم از ما بر حسب اون سن و سالی که خداوند بهمون تا این لحظه عمر داده، بالاخره سختی هایی داشتیم، آسانی هایی داشتیم، پستی هایی داشتیم، بلندی هایی داشتیم. گاهی از اوقات زندگی روی خوشش رو به نشون داده، گاهی هم چهره تلخ خودش رو ما نمایش داده. و البته در طول این سالا من دیدم که خودم و دیگران هممون به دنبال رضایت خاطر از زندگی هستیم. اگه جستجو کنیم کنه اون چیزی که ما دنبالشیم، ممکنه بتونیم بعضی کلمات رو جایگزین کنیم، بگیم مثلا به دنبال سعادتیم، به دنبال رستگاری هستیم، ولی حقیقت همینه که هممون به دنبال رضایت خاطر از زندگی هستیم. میخواییم در یه شرایطی زندگی کنیم که از زندگی خودمون راضی باشیم، از شرایطمون راضی باشیم. خب طبیعتا خیلی فکر میکنیم که چیکار باید بکنیم، خیلی تلاش میکنیم، بسیار فکر کردیم، تلاش کردیم که این رضایت خاطر چجوری میشه بهش دست یافت. هر کسی داره هر کاری که میکنه تو هر زمینه ای، اون کارش توی اون زمینه برای دسترسی پیدا کردن به این امر رضایت خاطر از زندگیه. بندم خیلی به این موضوع فکر کردم، چون برای خودم به این امر احتیاج دارم و دیگرانم که دوستان من هستن و با هم دیگه دائما در گفتگو و جلسات هستیم، سخنرانی و همسال اینها، که واقعا چطوری میشه به این رضایت خاطر از زندگی دسترسی پیدا کرد. خب بنده یه نکته خیلی جالبی رو پیدا کردم، شاید از نکته هم بالاتر باشه، یه امر بسیار فوق‌العاده که برای خودم خیلی فوق‌العاده بود. دیدم که رد پای این رضایت خاطر از زندگی در سوره کوثره. خب طبیعتا یه سلسله بحثایی رو ما طراحی کردیم، در محضر جمعی از دوستان ارائه کردیم، در محضر جمعی از دوستان هم انشاءالله در آینده نزدیک ارائه خواهیم کرد. توی گفتگاه عمومی‌تر هم که داریم در ایام ماه رجب و شعبان هم یه برنامه رو اختصاص دادیم به گفتگوی پیرامون کوثر، که چگونه این سوره به خلاف اون چیزی که ابتدا هم به نظر میاد که فقط یک گزارشه، ولی واقعا اینطوری نیست. سوره کوثر با اون آیات کوتاهش یکی از اساسی ترین، شاید اساسی ترین مسئله ما در زندگی، یعنی کسب رضایت خاطر از زندگی رو داره به ما یاد میده. خب در کنار این اخیراً من یه فصل دوم برای این داستان پیدا کردم، که این فصل دوم فصل اول گفتگوهای امشب ماست. انشالله فصل بعدش هم در شب 21 و 23 تقدیم دوستان خواهم کرد. متوجه شدم که سوره انشراح هم دوباره تابع یک بسته‌بندی عجیبه، و اون بسته‌بندی عجیب عنوان شرح صدره، و بعد از اونم دوباره یه مرحله بعد یه ارتباط عجیبی بین این موضوع و موضوع ربوبیت حق تعالی من دیدم که در ایام اربعین به شما تقدیم شد. لذا توی این شبهای قدر در دو تا فصل این بحثا رو خدمتون تقدیم میکنیم. فصل اول نگاه کوتاهی به سوره انشراح، و فصل دوم مروری بر نحوه ربوبیت حق تعالی. امیدمون به خداست که دسترسی پیدا کنیم در این گفتگو به رضایت خاطر از زندگی. ببینیم چطور می شود که انسان در تمامی شرایط از زندگی رضایت خاطر داشته باشه. خب با اجازه شما با یاری خداوند فصل اول رو آغاز میکنیم. نگاهی کوتاه به سوره انشراح. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. این سوره سوره‌ای که همه ما باش آشنایی داریم، سر و کار داریم، انس داریم از کودکی ما، که پدرانمون که خداوند رحمتشون کنه و مادرانمون که اونایی که رفتن خدا رحمتشون کنه، اونایی که هستن خداوند با عزت و برکت برای ما نگهشون بداره در سلامتی و عزت و سعادت، به ما آموزش دادن این سوره های کوچیکو که ما حفظ میکردیم و اینا رو میخوندیم. این یکی از اون سوره هاست که بسیار همه ما باش آشنا هست. فعضا فرقت فنسب و الا ربک فرق. حالا یه نگاه عمیق‌تر اگه بخوایم بندازیم به این سوره، این سوره سه بخشه. بخش اول علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. بخش دوم فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، که این آیه برده بنده از عجایب قرآنه. و بخش سوم فإذا فرقت فانصب و إلى ربک فرق. حالا قدم به قدم بریم جلو ببینیم که چه دسترسی نصیبمون میشه. بخش اول موضوع سخن شرح صدره. اول ما ببینیم که شرح صدر اصلا چیه. خب خداوند در قالب یک استفهام تقریری، استفهام هایی که برای اقرار گرفتن از مخاطب میاد، مثلا میگیم من این کار رو برات نکردم، انتظار داریم که شنونده شما مخاطب بگه چرا تو این کار رو کردی. علم نشرح لک صدرک، پیامبر ما این کار رو برای تو نکردیم. خدا از پیغمبر اقرار میگیره که علم نشرح لک صدرک. خب حالا سوال اینجاست که از چی خداوند داره اقرار میگیره؟ این شرح صدر یعنی چی؟ گاهی از اوقات این لغات که به خیال ما خیلی پیش پا افتاده است و در دسترسمون قرار داره، اون معنی باطنیشو از دید ما مخفی میکنه. ببینیم شرح صدر رو چه تفسیر کردن. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان شرح صدر رو اینطور تفسیر میکنه، البته ایشون مقدماتی رو میچینه که من برای اینکه خلاصه تر باشه سخنمون مقدمات رو نیوردم، فقط نتیجه سخن ایشون رو اینجا خدمتتون تقدیم میکنم. ایشون فرمود که اینترنت خواهد شد خیلی از دوستان عذرخواهی میکنم، دیگه مشکلات فضای مجازی، عذرخواهی میکنم از منظر دوستان یه اینا برسه مشکلات وصل شدن در فضای مجازی، کمی هم اینترنت ایران تقریبا نفتی کار میکنه، گاهی از اوقات قطع و وصل میشه. بله عرض کنم که شرح صدر رو ایشون اینطوری تفسیر میکنه، میفهمید که شرح صدر وسعت دادن به سینه، البته این سینه هم که میگه منظور سینه فیزیکی نیست، منظور جایگاهیه که انسان مورو در اونجا حبس میکنه، توسط نور الهی و آرامش از جانب الله و روحی از طرف اوست. حالا اینا البته من ضبطشو نمیدونم که علامه منظورش روح بوده یا روح، ولی هر دوش اینا یه معنا داره، چون روح و ریحان و روح هر دو از یه ریشه هستن. یعنی این که یه اتفاقی برای انسان میفته که انسان آرامش پیدا میکنه، وسعت جایگاه پیدا میکنه، وسعت درون پیدا میکنه. بعد آیاتی رو همیشون میاره که یکیش از این آیات کلام جناب موسی است که رب اشرح لی صدری. جناب موسی در آغاز رسالتش از خداوند شرح صدر میخواد. این آیه هم که الان درش هستیم که خداوند به عنوان یک بیان نعمت بزرگی به پیغمبر میگه علم نشرح لک صدرک، یا در جای دیگه داریم فمن شرح الله صدره للاسلام. خدا وقتی میخواد که کسی رو مسلمان میکنه به شرح صدر میده. پس اگه حالا یه قدم دیگه هم برمیداریم در کلام علامه، ایشون میگه که باز خیلی خلاصه کردم گفتارشونو، فرماید که مقصود از شرح صدری که رسول خدا به رسول خدا داده شده، وسعت دادن به اوست به گونه ای که وحی در آن قرار گیرد و نیز نیروی تبلیغ و تحمل ناملایمات که در این راه میبینن رو داشته باشد. خب من اخیراً داشتم با خودم فهم کردم که یکی از سخت‌ترین چیزهایی که انسان میتونه با خودش هم کنه علمه. اگه به آدم خبر بدن از آینده، آدم پدرش در میاد. بدون مثلا میگم 5 روز دیگه میمیری. خب ما الان چون نمیدونیم که قراره بمیریم، خیلی خوشیم، راحت داریم زندگیمون رو میکنیم. اما اگه از این آگاهی پیدا بکنیم، زندگیمون جهنم میشه. تحمل علم یک خلاصه سینه فراخ و وسیعی میخواد. تبلیغ کردن خیلی کار مشکلیه. یک کمی اگه کسی با آدم مخالفت بکنه، آدم کلی اوضاعش به هم میریزه، احوالاتش به هم میریزه. وای با اینکه یه عده آدمای بیان مقابل انسان بایستن، سنگ بزنن، خاکستر رو سر آدم بباشن، بعد و بیجا به آدم بگن، بعد در آخر حرف آدم رو قبول نکنن. و خود وحی هم، تحمل وحی بسیار کار سنگینیه. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، بعد بگیم که در واقع جمع‌بندی فرازغرب اینه که به عبارتی دیگر نفس شریف آن جناب را طوری نیرومند کند که نهایت درجه استعداد رو برای قبول افاضات الهی پیدا بکنه. این معنی شرح صدر پیغمبره. در یه جمع‌بندی نهایی که دیگه اینو ما خودمون جمع‌بندی کردیم، شرح صدر رو میشه ترجمه کرد به ظرفیت تحمل سختی ها و ناملایمات. البته یکم این تعبیر ناقصه، و حتی تحمل علم، فقط سختی و ناملایمات، تحمل ملایمات هم هست. اینو من بعد اصلاحش کنم عبارت، چون ملایمات هم تحمل میخواد. اینطور نیست که آدم بتونه هر ملایمی رو هم تحمل بکنه. پس در حقیقت شرح صدر ظرفیته. حالا چه سختی ها، چه آسانی ها، چه ناملایمات، چه ملایمات، چه تحمل علم، چه علمی از جنس وحی که تحملش بسیار ظرفیته بالایی میخواد. ادامه آیات هم این تعبیر رو تایید میکنه. چرا؟ چون در ادامه آیه از یک بار سنگینی که بر دوش پیغمبر سنگینی میکرده سخن میگه. میفرماید که وزعنا عنک وزرک، یعنی ما به تو شرح صدر دادیم. خب نتیجه شرح صدر چی شد؟ این شد که وزر، وزر بار سنگین رو میگن وزر. وزر بار سنگینی که انقض از زهرک پشت تو رو شکسته بود، بار سنگین تو رو برداشتیم، باری که پشت تو رو شکسته بود. و رفعنا لک ذکرک، و نام تو رو رفیع کردیم. البته نام پیامبر مرام پیامبره، پیامبر خدا خیلی احتیاج به این نداره که نام شخصیش بلند بشه. اینجا مقصود از نام مرام پیامبر، اون که پیامبر دوست داره همیشه در اوج و ارتفاع باشه، مرام پیامبر خداست. خب پس اینکه نام و یاد تو رو بالا آوردیم به این معناست. خب این بخش اول. حالا بخش دوم که واقعا از عجایب قرآن کریمه، بخش همراهی و همبستگی سختی یعنی عسر و آسانی یعنی یسر. تعاظم اینه که تو این قسمت خیلی همراه باشیم با این گفتگو، ببینیم چی به دستمون میاد. من تعبیر خودم اینجا آوردم، نوشتم آیات عجیب، واقعا عجیب این آیات. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. اول ببینیم عسر و یسر یعنی چی. از تحقیق که از لغات خیلی معتبر و دقیقه، علت دقتش اینه که اول تمام لغویون بزرگ دنیای عرب و کلماتشون رو بیان میکنه، تعابیرشون رو، و بعد یه جمع‌بندی میکنه و بعد ریشه لغت رو از دل اون جمع‌بندی ها بیرون میاره. ایشون میگه که ریشه اصلی کلمه عسر ضد کلمه یسره. خب خوشبختانه تو همین فراز یسر هم به ما ترجمهشو میده. میگه عسر شدت سختی و تنگناست. وقتی خیلی سخت میشه اوضاع، چه مادی چه معنوی، حالا چه تنگنای مادی چه تنگنای معنوی، اینو بهش میگن عسر. پس نتیجه این کلام اینه که یسر، عسر میشه شدت سختی و تنگنا، یسر که مقابل عسر میشه سهولت و وسعت، چه مادی چه معنوی. گاهی حوادثی که سخت و سنگینه حوادث مادیه، گاهی حوادث معنویه که سنگینی و سختیه، معنویات بیش از سنگینی و سختیه مادیاته. از دست رفتن مال خیلی دردناکه، از دست رفتن عزیز دردناکتر از ماله. خب این ترجمه عسر و یسر. نکته اساسی که توی این آیه هست و من تعجب میکنم که چرا سالهای سال ما با اینکه این لغت در اختیارمون بود ولی اصلا توجه انگار بهش نداشتیم، این آیه رو یه جور دیگه ترجمه میکردیم. کلمه مع کلید این داستانه. به مع دقت کنید. ان مع العسر یسرا، شما اینو چی ترجمه میکنید؟ معمولا توی ترجمه ها میگن که بعد از سختی آسانی هست، یعنی که حالا این سختیه که اومده کمی صبر کنی میره، بعد آسانی بعدش میاد. بعدم خیلی وقتا هم آدم اینو تجربه نمیکنه، سختیه نمیره، اگر هم بره یک بدتر از اون میاد. منم خب آدم یا به این آیات بدبین میشه یا اگر جرأت نداشته باشه یه جوری خلاصه ردش میکنه، به قول معروف زیر سیبیلی ردش میکنه، خیلی توجه به موضوع نمیکنه. ولی آیا واقعا همیشه بعد از سختی ها یک آسانی میاد؟ واقعا اینطوریه؟ اصلا آیه اینو میگه، ان مع العسر یسرا که تاکید و تکرار اون قبلیه اینو میگه، یا سخن دیگه ای توی این عبارت هست؟ ببینیم، کلمه مع دلالت بر همراهی و همبستگی دو چیز با هم دیگر میکنه. اصلا ترجمهش بعد یه چیز دیگه ای نیست، معیت همبستگیه، مثل معیت زوجیت و عدد 4. بله از لحاظ مفهومی زوج یه چیزه، 4 هم یه چیز دیگه است، ولی زوج و 4 رو میتونید از هم جدا کنی. مثلا اگه این طرفش 4ه، اون دندونش مثلا 4ه، اون پایه مثلا زوجه. اینجوریه. آیا 4 و زوج با هم ممزوج و متحد و همبستن یا واقعا دو تا چیزن؟ معیت یعنی همراهی و همبستگی. در نتیجه اگه بخوایم انصاف داشته باشیم توی ترجمه، باید بگیم که انما العسر یسرا که یه بارم تاکید شده و تکرار شده، یعنی شدت سختی و تنگنا که بهش میگیم عسر و سهولت و وسعت که بهش میگیم یسر با یکدیگر همراه و همبستن، یعنی دو تا در یک به قول معروف دو فیلم هم و یک بلیت با هم، هم اینا با هم ممزوجن. حالا یعنی چی؟ یعنی با هم معیت و همبستگی و همراهی دارن، یعنی دو تا امر جدا از هم یا به دنبال یک دیگر نیستن. اینطوری نیست که مثلا اگه این سختیه رو تحمل کنیم بعدش این میره یا آسونی بعدش میاد. ما که خودمون خیلی وقته اینو تجربه نکردیم. خدا همه رفتگان شما رو رحمت کنه. ما یه دایی داشتیم که خیلی اهل طنز بود، یه شعر رو عوض کرده بود، میگفت خدا گر ز حکمت ببندد دری، بعد بیت بعدش اینه که ز رحمت گشاید در دیگری، ایشون میگفت ز رحمت زند قفل محکم تری. حالا یه وقتایی میبینی که ز خلاصه حکمت یه دری رو ببنده، ز رحمت یه قفل محکم تر هم میزنه. خب گاهی از اوقات اینطوری، گاهی از اوقات هم نه، بالاخره بعد از سختی آسانی میاد. ببینین انما العسر یسرا، اینو میشه دو جور تفسیر کرد. یه تفسیر همین تفسیر معموله که بگیم که بعد از هر شدت سختی و تنگنا که بهش میگیم عذر، یه سهولت و وسعتی پیدا میشه که بهش میگیم یسر. خیلی خوب، این یه تفسیره، ما با این اصلا مخالفتی نداریم، نمیخوام بگیم که این نیست، ولی راستش اینطوریه که تجربه من اینطوریه که بر من خیلی این دسترسی نداره. بعد حالا یه وعده سرخرمنه که حالا یه سختی اومده بعدش آسانی میاد. الان مثلا یه سال خورده یه کرونا اومده، الحمدلله شما به خاطر عقلی که به خرج داده شد اونجا و خودتون به خرج دادین نجات پیدا کردین، ما به خاطر اینکه خلاصه یکم بیعقلی کردیم هنوز گرفتاریم بعد از این همه وقت، هنوزم بعدش ما یه یسری خلاصه ندیدیم، همش عسره. اما تفسیر دوم، ببینید شما این تفسیر براتون کارایی داره یا نه، کار میکنه یا نه. تفسیر دوم اینه که شدت سختی و تعینا یعنی عسر و سهولت و وسعت یعنی یسر، که من جلوتر دیگه فقط میگم عسر و یسر، این کلمه رو از جلوش برمیدارم که خستتون نکنه، چند بار گفتم که معنیش قشنگ برامون جا بیفته، اینا با یکدیگر همراه و همبستن. یعنی چی؟ یعنی چی همراه و همبستن؟ اینجا خیلی نکته عمیق و دقیقیه، باید خیلی دقت کرد به این گفتگو. یعنی شدت تعینا و سختی و عسر و سهولت و وسعت یعنی یسر که با هم همراه و همبستن، اینگونن تا شما چگونه نگاه کنید. شما به عسر چجوری نگاه میکنید؟ اگه به عسر به عنوان یه امکان تعالی نگاه کردین چی؟ بازم عسره. اگه به فقر به عنوان یه امکان تعالی نگاه کردین بازم عسره. اگه به بیماری به عنوان یه امکان تعالی نگاه کردین بازم عسره. دوستان اینو از بنده شنیدن، من میگم این قاچاقچی ها و محتکر ها و اینایی که دنبال مکیدن خونه مردم هن، اینا خوب این امکان رو میشناسن. تا مثلا کرونا میشه میگن آخ جون چطوری میتونیم پول دراریم، بعد میرن مثلا فلان چیز و بهمان چیز و اینو احتکار میکنن که با قیمت چند برابر بفروشن. خب یه امکانه دیگه، متعلقه این امکان تعالی به سمت مسیر شقاست. خب اینم یه امکانه. پس میشود که از یک امری که برای دیگران داره فقر و ورشکستگی ایجاد میکنه، ما اینگونه استفاده کنیم، البته اینجا سوء استفاده کنیم که ثروتمند بشیم. البته میتوانیم هم استفاده کنیم، خیلی استفاده کردن توی این فضای مجازی، کارهایی کردن، درآمدهایی هم براشون کسب شد، زندگیشون هم اداره شد به عنوان یک امکان. آیا ما میتونیم به عسر به عنوان یک امکان تعالی نگاه کنیم؟ اگه بتونیم این کار رو بکنیم، عسر با یسر همراه میشه، میشه معیت. آیا این حسین رحیمی داره اینا رو خودش در میاره یا سوره هم داره همینا رو میگه؟ ببینید سوره هم اینا رو تایید میکنه، و بعد مهمتر از اینه که برای شما کارایی داره یا نداره، دسترسی داره یا نداره. حالا ببینید، خدا به پیغمبر نمیگه ما سختی های تو رو با آسانی تبدیل کردیم. بنده یه سوالی دارم، آیا پیامبر همین که زمان میگذشت زندگیش راحت تر میشد؟ یعنی مثلا وقتی از مکه رفت مدینه راحت تر شد پیغمبر؟ بله، از یه سلسله شکنجه های جسمانی نجات پیدا کردن، ولی گرفتار شکنجه های روحانی شدن که بدتر از جسمانیه. از کفار پیغمبر خلاص شد، گرفتار منافقین شد. اوایل انقلاب میگفتن منافقین از کفار بدترن. خب منافق از کافر بدتره، کافر شکنجهش شکنجه جسمانی بود، اینا اومدن شکنجه روحانی دادن به پیغمبر. خود پیغمبر فرمودن هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نشد. آیا سختی های پیغمبر به آسانی تبدیل شد؟ خدا نمیگه ما سختیاتو به آسانی تبدیل کردیم، میگه ما به تو شرح صدر دادیم. دقت بفرمایید، آیات اینو داره میگه دیگه، میگه ما به تو شرح صدر دادیم. یعنی چی به تو شرح صدر دادیم؟ علم نشرح لک صدرک. آیا ما به تو شرح صدر ندادیم پیغمبر؟ یه باری داشت کمر تو رو میشکست، ما به تو شرح صدر دادیم. رفت سخن از این نیست که عسر پیغمبر رفت بعد برای پیغمبر یسر اومد. کجای این سوره و آیاتش دارن اینو میگن که عسر رفت یسر اومد، همچین چیزی نیست. سخن از شرح صدره و صاحب شرح صدر عسر رو به گونه ای نگاه میکنه که در اون امکان تعالی رو جستجو کنه. اگه شما به عسر تونستین اینطوری نگاه کنی، اگه من تونستم به عسر اینطوری نگاه کنم، دیگه عسر عسر نیست، میشه یسر. برای صاحب شرح صدر عسر نردبان تعالیه. وقتی شد نردبان تعالی، من تعالی میخوام، عسر آمد با عسر، یسر آمد با یسر، ثروت آمد با ثروت، فقر آمد با فقر. البته دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا میدونن که ما نه دعوت به فقر میکنیم، نه دعوت به عسر میکنیم، نه دعوت به بدبختی، اینا نمیکنیم. اما این عالم این عالمه، مگه ما میتونیم جلو بیماری رو بگیریم؟ گاهی همه تدابیر خودمون رو میکنیم ولی بازم ورشکسته مالی میشیم. گاهی همه مراقبت‌های خودمون رو میکنیم بازم بیمار میشیم. خب این عالم اینطوریه، یه بخش زیادیش از اختیار ما خارجه. صاحب شرح صدر در شدت سختی و تنگنا، یعنی عسر، یسر رو جستجو میکنه که این داستان چه امکانی برای من داره. صاحب شرح صدر مانند غواص در حوادث شناور و غوطه وره، از هر حادثه ای امکان تعالی رو جستجو میکنه. حالا اگه کسی تونست این نگاه امکانی رو پیدا کنه، عسر و یسر رو همبسته میبینه، دنبال عسر نیست، دنبال یسر هم نیست، دنبال تعالیه. هر کدوم اومد میکنتش نردبان تعالی. اینجا یه سوالی رو مطرح کنم، جاداش اینو توی پاورپوینت ها بذارم ولی خب دیگه فرصت ها اجازه نده. آیا از پیغمبر ما امکان تعالی بالاتر داریم؟ و آیا اگه بخوایم بریم در مسیر گمراهی، از شیطان امکانی بالاتر برای گمراهی وجود داره؟ حالا سوال، آیا همه کسانی که در کنار پیغمبر بودن اینا مسیر تعالی رو رفتن جلو؟ یا بعضیشون رفتن تعالی پیدا کردن در شقا؟ دوستان یه وقت از این تعابیر من ناراحت نشن، مرحوم علامه مؤید این گفتگوه، ایشون در رساله منامات انسانها رو تقسیم میکنه، میگه یه عده کملین در سعادتن، یه عده کملین در شقاان. این اشقیایی که در دوره پیغمبر ما پیدا شدن در هیچ دوره همچی اشقیایی نبودن. البته بعدش بعضی اومدن از اینا میکم جلو زدن، ولی تو اون دوره، تا اون دوره این اشقیای زمان پیامبر، مثلا یه نمونه برای معاویه شما بگردین تو تاریخ قبلش، شاید پیدا نکنین یا خیلی کم و نادر پیدا کنین، و خیلی های دیگه ای که حالا ما نمیخوایم اسم ببریم که وحدت مسلمین رو به هم بزنیم. عرض کنم که در این نگاه امکانی عسر و یسر با یکدیگر همبستن. شما به من بگید که آیا از شیطان یه امکانی برای شقا بالاتر وجود داره؟ انبیا با همین شیطان میشستن گفتگو میکردن و از شیطان امکان تعالی میگرفتن. گفتگوهای جناب یحیی با شیطان، جناب عیسی با شیطان، موسی با شیطان. پس آیا میشود که شیطان رو هم نردبان تعالی کرد؟ آیا میشود پیامبر رو ابزار سقوط کرد؟ نه اینکه پیامبر سقوط کنه، یعنی من در کنار پیامبر بشینم، این همنشینی من با پیامبر باعث سقوط من به دره شقا بشه. شده دیگه در تاریخ، فإن مع العسر یسرا، عسر و یسر معیت با یکدیگر دارن. تأکیدم میکنه، ببینید انقدر مسئله مهمیه و انقدر دور از ذهن مخاطبه، ببینید چند تا تأکید کرده. معمولا وقتی یه چیز دور از ذهنه چند تا تأکید میکنن دیگه. حالا این که مثلا بعد از سختی یا آسانی میاد، مگه چقدر دور از ذهنه؟ خب میاد دیگه. این معلومه یه امر دور از ذهنه. من تأکیداشو براتون میشمارم. جملهش اسمی است، یک. این نداره، دو. یه بار دیگه خود جمله رو تکرار کرده به عنوان تأکید لفظی سه. یه نکته‌ای که تو این جمله داره یسر و نکره آورده. یسر یعنی یسری عظیم، با هر عسری یک یسر عظیمی هست. کی عظیمه؟ وقتی که شما این دسترسی رو پیدا کنی. وقتی شما این دسترسی رو پیدا کنم، وقتی من این دسترسی رو پیدا کنم که یسرها را نردبان تعالی کنم، از توی یسر، از توی عسر یسر بیرون بیارم، سختی ها را نردبان تعالی کنم، از توی سختی یسر بیرون بیارم، این یسریست عظیم. یسرا یه یسر عظیم. یه بار دیگه ارتباط رو ببینیم. خداوند به پیامبر میفرماید که ما به تو شرح صدر دادیم، بار سنگین روی دوش تو که کمرتو شکسته بود برداشتیم. بعد میفرماید فإنما مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی این شده إن مع العسر یسرا. سوره انشراح گزارشی از دادن شرح صدر به پیامبر نیست. سوال: اگه این سوره گزارشه به چه درد من میخوره؟ باید سوره های قرآن به درد من بخوره. من این آیاتو برای خودم میخوام. من سوره انشراح رو برای دسترسی پیدا کردن به شرح صدر میخوام، نه برای اینکه بشنوم که خدا به پیغمبر شرح صدر داد. خدا به خدا خیر بده، نوش جان پیغمبر خدا. من این وسط چه محصولی دارم؟ برای من چی داره؟ این سوره گزارش نیست، بیان راه دسترسی به شرح صدره. میگه دسترسی در شرح صدر کجاست؟ دسترسی به شرح صدر تو اینجاست. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا. داره میگه پوست عسر رو بکن، از توش یسر بیرون بیار. چطور پوست گردو رو میکنی؟ دستتون رنگی میشه، اون پوست سفتش هم میکنی، بعضی وقتا میره تو دست آدم، دست آدم هم زخم میشه، ولی بعدش یه جایزه میگیریم دیگه. جایزه اونو مغز گردوه که با پنیر در هنگام افطار نوش جان میکنی. خب این میارزید دیگه، میارزه که آدم میرن پوست گردو رو میکنن دیگه. ما باید پوست یسر رو بکنیم تا از توش عسر بیرون بیاریم. این دسترسی پیدا کردن به شرح صدره. شرح صدر دسترسی داشتن به مشاهده یسر در همراهی و همبستگی با عسره. و این دسترسی ممکن نیست مگر با داشتن نگاه امکانی یا شرح صدر. پس شرح صدر همون نگاه امکانیه. شرح صدر تغییر نگاه انسان به زندگیه. دیدین همه میخوان جاشونو عوض کنن، ولی هیچ که نمیخواد جایگاهشو عوض کنه. که از اینجا میرن اونجا بازم حالشون خوب نیست، دوباره از اونجا میرن یه جای دیگه بازم حالشون خوب نیست، از این خونه به اون خونه بازم خوب نیست. از وقت اولش هم خوبه ولی دومش دیگه خوب نیست. میشه این همون خونه قبلیه، میشه این همون شهر قبلی، میشه این همون کشور قبلی. فإنما مع العسر یسرا، إنما مع العسر یسرا. این نگاه امکانیه. نگاه امکانی یا شرح صدر به ما دسترسی میده که در هر عسری در جستجوی امکان تعالی باشیم. داستان انبیا رو به یاد بیاریم که فصل دوم گفتگوی ماست. ما میریم از جلسه آینده سراغ یوسف. ببینیم چطور یوسف در عسر یسری عظیم یافت. انشاءالله اینو در آیت سوره یوسف بررسی میکنیم. و بعد نقش ربوبیت حق تعالی. ما یه گفتگوی دیگه رو داریم با دوستانی که در آمریکا هستن، جمعی از دوستانی هم که الان اینجا حاضرن صبح بزرگواری کردن، تو اون گفتگو هم شرکت داشتن. اون گفتگو در رابطه با شرح دعای ابو حمزه سمالیه. اونجا ما صبح یه نکته‌ای گفتیم که مربوط به همین گفتگویی که الان داریم اینجا به شما تقدیم میکنیم. البته بحثا خیلی به هم دیگه شبیه اگه که ملاحظه بشه اون بحثای اونجا. ببینید اینجا الان سخن از اینه که آیا ما میتونیم در عسر امکان تعالی پیدا بکنیم؟ چطور میشه در عسر امکان تعالی پیدا کرد؟ با تغییر دادن نگاه. نگاهمون رو اگه عوض کنیم در عسر امکان تعالی پیدا میکنیم. آیا میتونیم از عسر شیرینی و حلاوت یسر رو دریافت کنیم؟ چطور میشه همچین کاری کرد؟ با تغییر نگاه. نگاه نه نگاه چشم. نگاه یعنی جایگاه. یعنی اون جوری که دارم به زندگی نگاه میکنم، اون جوری که دارم به سختی نگاه میکنم، اون جوری که دارم به آسایش نگاه میکنم. تو اون ساعت صبح ما عرض کردیم، گفتیم که خداوند برنامهش برای انسان هدایته. شما وقتی گفتیم برنامه من چیه؟ من اگه برنامه من این باشه که پذیرایی کنم از شما، خب تو پذیرایی دیگه باید تمام زورم رو بذارم روی طعم غذاها، روی تنوع غذاها و اینکه شما از این غذاها خوشتون بیاد، روی سفره آرایی غذاها. اما اگه من تعهدم بر سلامتی شما باشه، سفره دیگری رو برای شما پهن خواهم کرد، حتما در کنار طعم و مزه غذاها و تنوعش به سلامتی شما هم خواهم اندیشید. یعنی حتما اینجا وقتی سلامتی هم اومد توی فضای اهمیت من، سفره من تغییر خواهد کرد. اما اگه من به سلامتی شما کاری نداشته باشم، یه رستوراندار به سلامتی ما کاری نداره که اون یه تعداد غذا، اون به فقط به سلامتی غذاش کار داره اگه متعهد باشه و به طعم غذاش به اینکه مشتری جلب کنه. اما دیگه به سلامتی من که تعهد نداره. من اگه اونجا برم یه غذای سفارش بدم که مثلا به چهره من نگاه نمی‌کنه، بگه نه حاجی مثلا شما این غذا رو الان سفارش نده، برات خوب نیست. خب هرچی من سفارش بدم تحویلم میده. اما یک مادر چون به سلامتی فرزندش فکر میکنه، هر غذایی رو در سر سفره فرزندش نمیذاره، در حالی که شاید اون فرزند وقتی یکم سنش بالاتر رفت بخواد از سفره مادر فرار کنه بره تو رستوران غذا بخوره که هرچی دلش میخواد بخوره، ولی مادر هرچی اون دلش بخواد براش فراهم نمیکنه. در این حال که به دلش هم توجه میکنه، ولی اونی که در فضای اصل اهمیت مادر، سلامتی فرزنده. خداوند برنامهش هدایته، لذا کاری نداره که من از یسر خوشم میاد. گفت که یه روایتی هست که میگه بعضی ها رو خداوند با ثروت هدایت میکنه، بعضی رو با فقر. یکی بود میگفت خدای من از اونه که دوست دارم با ثروت هدایت بشم، لطفا من با ثروت هدایت کن. خداوند در این حال که البته دعاها رو مورد توجه قرار میده، نه اینکه مطلقا توجه نمیکنه، اما اونی که در فضای اصلی اهمیت حق تعالی است هدایته. لذا اگه من یه دعایی بکنم بر علیه هدایت خودم، هرگز اون دعا رو مستجاب نمیکنه. سر عدم استجابت دعاها اینه، خدا که تعهد نکرده فقط دعا رو مستجاب کنه. آنچه که خداوند تعهد کرده مسیر هدایته و از انسان هم یه چیز خواسته، تبعیت. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس این عالم رو ترکیب کرده، ممزوج کرده با عسر و یسر تا ما به عسریم و به یسریم و تعالی پیدا کنیم. فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. منتظر نباشیم سختی‌ها برمن. برام به این آیه تمسک می‌کنن آقا انما العسر یسرا. آسانی‌ها جاشو بگیم. یه سؤال رخ میده این اتفاق. شما تجربه کردین که هر سختی که میره یه دونه دیگه جاشو میگیره؟ تجربه کردین اینو یا نه؟ ما که کیش که نمیبینیم، ولی اگه دوستان بودن بگوتیم لاغه مثلا یه سعی تکون بینیم که ما بفهمیم تجربه کردن یا نه، از استفاده شما استفاده کنیم. من تجربه کردم اینو که سختی که میره یکی دیگه جاش میاد. خب اگه اون یکی بدتر از اون قبلی نباشه دیگه معادل اون هست. تازه به اون قبلی عادت کرده بودیم، به یکی عادت هم نداریم. پس ما اینگونه نیست که منتظر باشیم سختی ها برون آسانی. هر سختی که برود سختی دیگر جهش رو خواهد گرفت. پس چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ خدا رحمت کنه مرحوم سهراب سپهری رو. گرچه به شعر نو خیلی ارادتی ندارم، ولی این شعره برام خیلی لطیف و زیبا بود. من فهمیدم که این مرد واقعا یک عارف بوده. خیلی این صفای باطن کار میکنه. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید، چرخ ها را باید بست، زیر باران باید رفت. ما باران رو عصر میدونیم، میدونیم تا میباره در میریم از زیر باران، اما تا تجربه کردیم که زیر باران بودن چه لذتی داره. فکر را، خاطره را زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست. هر کجا هستم باشم. ببین چقدر این جمله زیباست. شما کجاییم؟ کجا میخواییم بریم که شادی رو تجربه کنیم؟ با تغییر جا شادی تجربه نمیشه. نمیخوام بگم تغییر جا نباید دادا، ولی اگر درون شاد نباشه با تغییر جا شادی حاصل نمیشه، اگر هم بشه موقته. اما اگه دل خوش باشه، هر جا که باشین خوشی. آسمان مال من است. حالا چه فرقی میکنه که آسمان آبی و پر ابر و زیبای ملبورن باشه یا آسمان دود گرفته تهران؟ به هر حال آسمان مال من است، چون که من فکرم و خاطره رو زیر باران میبرم. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. و مطلب آخر که عرضمونو به پایان برسونیم، مطلب آخر این که فراز آخر سوره دیگه قوغا کرده. بعد از ذکر این دو مقدمه میگه مسیر انقطاع الالله، فعضا فرخت فنصب و الارب بکف فرق. ببینید چقدر عبارت ها عجیبه، چقدر پیوستگی و همبستگی بین این آیات هست. کلمه فراغ، فرقه و فراغ به معنی خالی شدن از اشتغاله، چه اشتغال درونی فکر و خیال، چه اشتغال از کار و شغل. خدا به پیغمبر میگه اذا فرقت، وقتی که اشتغالات تموم میشه، فنصب. فنصب یعنی ترجمه کردن به شدت مشغول عبادت شو، اینطور ترجمه کردن، یعنی کار سخت رو میگن فنصب. حالا سوال اینجاست که آیا این فراغت، فراغت از شغله؟ یعنی پیغمبر مثلا از اداره که اومدی خونه دیگه برو عبادت کن؟ اگه واقعا این ترجمه رو میخواین از این آیه بگیرین، این ترجمه خیلی ترجمه، نمیدونم چه اسمی روش بذارم. مثلا پیغمبر اومدی خونه برو عبادت کن، خدا پیغمبر خودش نمیدونسته اینو، عبادت هم نمیکرده، میمده خونه میرفته مثلا یه سریال نگاه میکرده، حالا خدا میگه الان اومدی خونه دیگه کار نداری برو عبادت کن. بعد مثلا این یه دستورالعمل جاویدانه برای همه افراد بشر تا قیامت. ها نمیدونم، اگه شما اینو میپسندید میل خودتونه، ولی من نمیپسندم. من میگم اینجا آیه داره اینو میگه و ارتباطش هم کاملا با آیات قبل اینگونه است که با آمدن نگاه امکانی یا شرح صدر اشتغال درونی به پایان میرسه. حالا تازه وقت کاره. فنصب، مشغول شد، چی کار کنم؟ تنها کاری که باید انجام بدی انقطاع الالله. خالی شدی دیگه، شرح صدر آمد، سینه خالی شد از اغیار، دیگه تو فضای اسر و یسر نبودی، وقت انقطاع الالله. از کجا میگه انقطاع الالله؟ از الاربک فرغب. تقدیم الاربک بر فرغب نشانه حسره، یعنی پیامبر با آمدن نگاه امکانی یا شرح صدر اشتغال درونی تو به پایان میرسه، خلاص میشی. حالا وقت کاره. فنصب، مشغول شد، چی کار کنه؟ میل و رغبت الالله، نه میل و رغبت الالله، فقط میل و رغبت الالله. یعنی حالا وقت عشق بازی با الله. محصول نگاه امکانی یا شرح صدر خلوت درونه. صحبت دل نیست جای خلوت اغیار. دیو چو بیرون رود، اشتباه خوندم، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو رفت بیرون، خلوت درون حاصل شد، دستمایه میل و رغبت الالله و دل کندن از غیر الله. تمام. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. عرض ما تمام شد.